محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و على آله امناء الله و اوصیائه و خلفائه و حججه و غیبت علمه و لا سیما بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یارب فرج امام ما را برسان. به مناسبت ایام فاطمیه این نکته را می دانیم که درک حقیقت حضرت صدیقه کبرا و معرفت به سیدت النساء محال است. او حقیقت لیله قدر است و ما ادراک ما لیله القدر. حقیقت لیله قدر را کسی به حقه و حقیقتها نمی تواند درک بکند مگر صاحب شب قدر، یعنی امام زمان هر زمانی. به جز از او این مطلبی است واضح به عیان است، نه حاجت به بیان، که هیچ کس را یارای آن نیست که بتواند به حقیقت معرفت حضرت صدیقه دست یازد. هر یکی از واژه‌هایش معجزند، خلق از زهراشناسی عاجزند. روایات چندی از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین در این مقوله و موضوع رسیده است که ما ناتوانیم، یعنی مایان نه آنان، از معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها. ولی می شود در بررسی سیرت و احوال اون حضرت به شناختی اجمالی در حد خود به مانند کسی که بر ساحل دریایی ایستاده و گرچه نمیتواند تمام پهناوری این دریا در دید او و در کاسه چشم او جا بگیرد. اون ساحلی که شما ایستاده اید چند کیلومتر در عمق دریا رو میتوانید ببینید و در دو طرف چپ و راست خودتون رو، شاید مثلا حد اکثر 20 کیلومتر در نظر شما باشه، با حال اینکه اقیانوسی است بسیار عظیم. می شود بر کناره ساحل اقیانوس فاطمه بحر النبوه و فاطمه بحر العلم ایستاد و در حد دید کوچک خود و افق منظر خود نگاهی کرد و بهره جست. البته آنچه که می بینید دریاست و آنچه که خواهیم گفت همه از زهرا سلام الله علیها است. در این راستا عرض می کنیم که یکی از ویژگی ها و خصلت های بارز حضرت صدیقه و شخصیت اون حضرت، یکی از خصال حمیده‌ای که در اون حضرت بسیار متجلی شده و هویدا و پیدا بوده، بعد هم زبان زد بوده که بیگانه و دوست همه اذعان کردند و اعتراف کرده اند، خصلت خشیت شدید از ذات حق بوده است. خوف و خشیت سیرت حضرت زهراست. در زندگانی اون حضرت با این که پدر گرامش به او فرموده بود تو سیدت و نساء العالمین من الاولین الى الاخرین هستی و شما شفیعه کامله محشری و لسوف یعطیک ربک فترضی را اگر خدا به من ارزانی داشته، من قسم میخورم والله یا زهرا لا ارزا حتی تردا ثم والله لا ارزا حتی ترزا ثم والله لا ارزا حتی ترزا. سوگند به خدا تا تو روز قیامت از شفاعت کردن راضی نشی و بسنده نکنی، من هم که این آیه خطاب به من است راضی نخواهم شد. پس کل شفاعت قیامت با توست. همچین مژدگانی های پیامبر دادن و خودش میدانست که انسیه حوراست، خودش میدانست که ام الائمه النجباست، خودش میدانست و میدانست و میدانست. در این حال خوف و خشیت بر اون حضرت به شدت غالب بوده و تمام شؤونات حیات طیبه حضرتشون رو در بر گرفته بوده. البته میدانیم در فرهنگ قرآن خشیت از خدا نشانه دانایی و علم حقیقی است. بسیاری از چیزهایی رو که ما علم میپنداریم اینها علم نیست، فنه. یه فنه. فرق از شما بهتر میدانید بین نالج و ساینس. اگر علمی به حقیقت انسانیت انسان افزود اون میشود علم. اما اگر یه چیزی فنه، شما امروز تکنولوژی بشر به جاهای بزرگ و قدرت‌های عظیمی دست یافته و میبینید مثالهاش هم شما بهتر بلدید فراوانه. تا عمق ژرفای دریاها رو بشر نفوذ کرده و غور کرده و اکنون سر از منظومه شمسی و آسمان درآورده. بله، قدرت‌های بسیار عظیمی که بشر توانسته است به برکت تکنولوژی و اختراعات و اکتشافات بهش دست پیدا بکنه، اما اینا همه فناوری است و علم که به حقیقت انسان اضافه بکنه نیست، گرچه به جای خیش بسی نیکوست، مختنم است و ارزشمند است. اما علم آن باشد که خشیت آورد. امیرالمومنین صلوات الله علیه در حدیثی فرمود که من حرم ثمرت العلم الخشیه، میوه درخت علم خشیت و خوف از خداست. و من یحرم الخشیه، کسی که محروم شد از خشیت و خوف خدا، فقط حرم من العلم، محروم شده از اصل علم. دقت کنید، و انشق الشعر فی متشابهات من العلم، هرچند که در آنچه که شبیه علم است موشکافی ها داشته باشد. گفت علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی. حالا واقع مطلبش این است که قبل از عمل خشیت لازمه و الا اگر خشیت نباشه عملی هم نیست. علم چندان که بیشتر خوانی، باید گفت اگر خشیت و خوف از خدا در تو نیست عملی نخواهی داشت و پس نادانی. امروز متاسفانه باید گفت که همگان به گونه ای گرفتاریم و جامعه اسلامی شیعی ما و ایرانی ما به شدت گرفتار سقوط انحطاطی مفاهیم و خصال اخلاقی است. ما با یه بحران مواجهیم و تیزهوشان و کسانی که چشمشون بیناست و اهل بینشان میبینند که اوضاع بسیار نگران کننده است. از جوانب مختلف ما هر روز یکی از گزاره‌های اخلاقی در جامعه‌مون صدمه می‌خوره و تحلیل می‌رود و کمرنگ می‌شود. حیا و شرم و آزرم و ادب و صداقت و راستکرداری و راستپنداری و پاکدامنی و رحمت بر ضعیفان و حرمت نگه داشتن بزرگان و پدر و مادر، صله رحم، تمامی مفاهیم اخلاقی امروز در خطرند و می‌بینید. نشانه های این زلزله بسیار وحشتناک هم در جامعه ما هویدا شده. هم زلزلهش اتفاق افتاده، هم پس لرزه هاش. اگر اعلام می شود که مثلا از ازدواج هایی که صورت می گیره 46% منجر به طلاق میشه، در برخی از مناطق 50% در برخی از استان ها. مثلا آماری که جدیدن دادن، از همه جا بدتر استان تهران و خراسان، اونم خراسان مرکزی، طلاق ها فراوان. در کشور ما اگر مراجعه بکنید به قوه قضاییه، میلیون ها پرونده تو این قوه قضاییه هست، چند برابر جمعیت ایران. اون نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده اینه که در هر پرونده لااقل 2 نفر درگیرن. وقتی که 2 نفر درگیرن، یعنی تمام این مملکت درگیرن. و خب اگر همه منصف باشن، اگر همه به حق خود قانع باشن، که اصلا درگیری به وجود نمیاد. اشتباه عرض میکنن؟ اگر دوتا مسلمانی که واقعا به خدا معتقدن و میترسن از خدا اصلا درگیری ندارن، که طلبکاره میگه آقا شما، من بدهکارم، خوابم نمیبره، بیاد پولتو بگیر و مانند اینها. همه این درگیری ها مال غفلت از خداست، مال بی‌پروایی است. و گویی یا باور نمیدارند روز داوری که این همه مکر و دغل در کار داور میکنند. ما با یه انحطاط عجیب اخلاقی مواجهیم و جالب اینه از ما به عنوان سخنوران و وعاظ میطلبند، و جای این هم هست، جای این تقاضا و درخواست هم هست، که آقا با مشکلات اخلاقی عدیدهی مواجهیم و در همگان هم هست. بنده جسارت به عزیزان نمی کنم، برنامه ضبط میشه و پخش میشه، شاید کسانی که در فضای مجازی برنامه رو و رسانه‌ای میبینن چندین برابر فضای حقیقی حضور عزیزانه. لذا عرایز بنده به جمع حاضر هیچ جسارتی نباشه. در شهر یکی کس را هوشیار نمیبینم، هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه. وقتی خودمون را عرضه میکنیم بر روایات اهل بیت، میبینیم هر کدام یک لنگشی داریم، لغزشی داریم، و این لنگش ها و لغزش ها گاهی خیلی جدیه و خیلی این گسل اخلاقی که در جامعه به وجود آمده عمیقه و مهیبه و خوفناکه، و هر آن انتظار یه فاجعه است. واقعا نسل آینده ما چه خواهد شد؟ تقاضا میکنن و هم میفرمایند که اگر میشود موضوعات منبرها به مفاهیم اخلاقی و به دردهای اخلاقی سپری بشه و اختصاص بیابد. جواب اینه که متاسفانه اگر خشیت از خدا و خوف از خدا از دلی رفت، هیچ کدام از توصیه‌های اخلاقی کارآمد نیست. این عرض بنده نیست. یکی از فیلسوفان ماتریالیست غرب که از قضا خودش نه به فردایی معتقده نه به خدایی، دیدم ایشون نوشته که اگر شما اعتقاد به قیامت و روز واپسین و جزا را از بشریت بگیرید، هیچ دلیل دیگری نداره برای اخلاق و برای رعایت حق دیگران، توجیهی نداره، فلسفه‌ای نداره. و درست گفته. اگر فردایی نیست، اگر روباد خور حقیقت از من بشن و باد از هران چه گفتند ایساقی، خب میگه من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، چرا نخورم، چرا نچرم، چرا جنایت نکنم؟ اگر فردایی نیست و به مرگ نابود میشیم، قیامتی نیست، حسابی نیست، کتابی نیست، خب خوش باشیم، می بخور، منبر بسوزن، هر چه میخوایی بکن، هر کاری دلت خواست بکن، آزادی دیگه. قیامت باوری است که باعث میشه که انسان خواهد حرف بزنه، بگه آقا گفت، فرموده است ما یلفظ من قول الا ولدیه رقیب عتید، هر کلمه این که حرف بزنی ثبت میشه، ضبط میشه. هر عملی میخواد انجام بده میترسد که فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، عمل بدی انجام میخواد بده، میبینه که قرآن گفته و من یعمل سوءا یجزا به، عمل بد کردی چو بد کردی مباش ایمن ز آفات. مال یتیم رو میخواد بخوره، میبیند که قرآن فرموده است الذین یاکلون اموال الیتاما انما یاکلون فی بطونهم نارا. خدای نکرده سوی پلید دامنی میخواد بره، هوای شهوتش برداشته، میبینه قرآن فرموده است که و من یفعل ذلک یلقا اساما انه کان فاحشتن و سا سبیلا. خب همش ترمزه، هر کاری میخواد بکنه با عزا و جوارش، میبینه قرآن گفته که اینها روز قیامت دهان رو میبندند و اعضا شهادت میدهن. طبیعتا اگر کسی باور قیامت، نه اینکه مثل بنده آیاتش رو بلد باشه بخونه و فقط لفظش رو، به حقیقت حق اگر قیامت رو باور بکنه، همه اخلاق ها میاد. اگه کسی باور داشته باشه قیامتی هست، نمیتونه راحت دروغ بگه. اگه کسی باور داشته باشه قیامتی هست، نمیتونه مال مردم رو بخوره، یک قرانش رو نمیتونه بخوره، چه برسه به میلیارد. صدها بار تا به حال عرض کردیم که امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید اگر به من پسر ابو طالب بگوین همه دنیا رو به تو میدهیم اما پوست روی یک دانه جوی رو من از دهان یک مورچه به جبر و ظلم و قصب بگیرم، من نمی کنم، چون میدانم که قیامتی هست. خب اینهایی که میخورند و میبرند و از بیت المال و غیر بیت المال و ربا و غیر ربا و رشوه و عجیب و غریب، اینا باور نمیدارن روز داوری. تمام داروی درد ما، داروی تمام دردهای ما یک کلمه است و اون که باید کاری بکنیم که قیامت رو باور کنیم و کاری بکنیم که خشیت از خدا به دل ما بازگرده و تنمون از خوف خدا بلرزد. اگر خوف و خشیت آمد همه چیز درست میشه، همه چیز درست میشه، بلا شک درست میشه. عزیزی فرموده بودن اگر میشود راجع به مطالب اخلاقی صحبت بکنید، خب راجع به مطالب اخلاقی صحبت بکنید یعنی موعظه کنیم دیگه، یعنی بگیم آقا دروغ نگو، دروغ گناه کبیر است. دروغ نگو که فرمودن که اگر تمامی گناهان در یک اتاقی باشن و این اتاق قفلی داشته باشه، کلید تمامی باز شدن در تمامی گناهان دروغه. دروغ نگو که روایات به ما فرمودند که مؤمن ممکن هر گناهی رو انجام بده اما دروغ نخواهد گفت شیعه ما. خب این دروغ. میگوین آقا مثلا حرمت والدین، که حضرت رضا فرمود من احزن والده فقط عقه هما، کسی که پدر و مادرش رو محزون کنه، همین که ازش غمگین باشن عقه، و عقه والدین از 500 فرسخی حتی بوی بهش رو استشمام نخواهد کرد. و خدا توحید را حضرت رضا میفرماد از کسی بدون بر به والدین نمیپذیرد. توحید را شگفت زده از امام رضا سوال میکنه که آقا کجای قرآن همچین چیزی داره که خدا توحید را و کلمه لا اله الا الله را از کسی قبول نمیکند بدون احترام پدر مادر؟ فرمود نه. کجا؟ فرمود این آیه شریفه که خدای متعال فرموده است که خدا چون این قضا کرده است و حکم کرده است که الله تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، این دو تا رو با هم میگه، مثل اینکه نماز با وضو. لا تعبدوا الا اياه یعنی توحید، این رو با احسان به والدین میپذیرم. خیلی صله رحم رو بگید که آقا صله رحم، قاطع رحم گناه کبیره انجام داده است. امیرالمومنین فرمود با قاطع رحم منشین، که من دیدم در قرآن 3 جا خدای متعال قاطع رحم را لعنت فرموده است و اگر با قاطع رحم بنشینی چه بسا که نکبت لعنتی که او ملعون است تو را هم در بر بگیره. خب بله، و بی شرمی و بی حیایی و بی زیاد شده. بله شده. ریشه همه اینها برمیگرده به یک کلمه و اون اعتقاد به قیامت و اعتقاد به خداست و ترس از خداست. لذا هر که او بیدارتر رخ زردتر. کسانی که واقعا به مقام حضرت حق و به مقام ربوبیت علمی و معرفتی داشتن، خوف در دلشون جوانه میزده و بدن اونها رو میلرزنده. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. خوف و خشیت، فذکر ان نفعت الذکر، فذکر. بعد فرمود که یا رسول الله قصه اینه سیذکر و من یخشا، از تذکر تو و یادآوری تو هر کسی دلش تکان نخواهد خورد. اون کسی که خشیت از خدا دارد متذکر خواهد شد. و یتجنب و حل عشق الذی یصلی النار الکبرا ثم لا یموت فیها ولا یحیی انما یخشی الله من عباده العلماء. و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین از مادرشون ام الائمه النجوا بگیرید تا تک تک ائمه خوف و خشیت بر جز جز سیره اونها حاکمه. حقیقت این است که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود الفقیه کل الفقیه من لم یقنت الناس من رحمت الله ولم یؤمنهم من عذاب الله. فقیه، حقیقت فقیه اون کسی است که مردم رو چندان ناامید نکند که اینها مأیوس کردند و چندان امیدوار نکند که جسور و لوس بوده باشند. هم باید از خوف گفت هم از رجا، ولی واقع مطلب این است که ما رجاءمون بیشتر میچربد بر خوفمون و ما امیدواریم که میان آتش سوزان بگویم خدایا من حسین را دوست دارم. به اینجا هم رسیدیم که کجا ارباب من فردا گذارد غلام او در آتش پا گذارد. پس من او که ارباب منه، منم که خودم رو چسبوندم و مهرم زدم، حالا او نگفته که من غلامم، از پیش خود خودمو چسبوندم و میگم بله من غلامم، ایشونم اربابن و اربابم نمیگذاره که غلامش در آتش پا گذارد. حالا ایشون که اربابند و سلطانند و صاحب ملک عظیمان بماند، کی گفته که تو رو قبول داشتن به غلامی؟ هیچی، خودم خودمو چسبوندم و میگویم که بله غلامم و ارباب من هم نخواهد گذاشت. خب اگر این چنین است، چطور ارباب شما امام مجتبی سلام الله علیه وقتی وارد مسجد میخواستند بشن، بر در مسجد اونقدر حضرت میایستادن میلرزیدن و گریه میکردن که فقیر و که به بابک، مسکین و که به بابک وضو میگرفتن، داره ارتعدت فرائسو مفاصل حضرت میلرزید. در احوالات امام مجتبی آمده، بنده مکرر عرض کردم که در لحظه شهادتشون میگه بر امام وارد شدم، اونقدر حضرت میگریستن و گفتم، عرض کردم ما یبکی که یا ابا محمد چرا انقدر گریه میکنید؟ فرمود از حول قیامت و من فقد الاحبه. از حول قیامت، کی سید شباب اهل الجنه؟ سید شباب اهل الجنه. خواب بر عاشقان حرام بود. فاطمه زهرا سلام الله علیها همچنان که بارها شنیدید، قامت فی محرابا حتی تورمت قدماها. قرآن کریم می ستاید کسانی را که تتجافی می کنن از جنوب خیش، از بستر گرم خیش بر می خیزن، پهلو تویی می کنن و خدا را می خوانن نیمه شب خوفن و طمعن. بعد یه روایت که در سطح ما نیست، اصلا مال ما نیست، از امیرالمومنین ما یافتیم که امیرالمومنین فرموده است عده خدای را بندگی میکنند، عبادت میکنند و میستایند، از طمع بهشت، این عبادت تجار است، و عده ای از ترس جهنم چنین، و من علی ابن ابی طالب خدا را میستایم و عبادت میکنم چون شایسته بندگی است. آقا فرموده من علی ابن ابی طالب، نه من و تو. اینو ما آویزه قرار دادیم که خوف رو کنار گذاشتیم که آقا پس نباید از خدا ترسید. چی نباید از خدا ترسید؟ گفت بر در خانقاه ابوالحسن خرقانی نوشته بودن، هر کس بر در فرمود که بنویسن هر کس بر در خانقاه ما آید نانش دهید و ایمانش مپرسید، که آن کس که در نزد خدای به جانی ارزد به نانی نیز بیارزد. و این مد شده، یعنی ما از دیدگاه انسانی کمک کنیم به یه فقیری، به یه یتیمی، به یک سرطانی. کاری ندارم که مؤمن نیست، اصلا کاری به این حرفا ندارم، کاری ندارم به این که حالا من این کمک به این فقیر میکنم، میخواهم به من هم خدای متعال کمک بکنه نکنه، قبول بکنه نکنه. من از باب وظیفه انسانیتم و سر آدمیتم دستگیری میکنم یا کمکی میکنم. وال این که خلاف فرهنگ اهل بیته. بگو چرا؟ اهل بیت نمیگویند که آن کس که آمد بیا شکیات نمازشو بپرس و بگو که یالا مثلا مرده رو در چند کفن میپیچن و سینجینش کن که میخوای یک لقمه نون بدی. نه خیر. قرآن میگوید که روز سوم در حالی که اهل بیت روزه دار بودن، که همه قصه را میدانید، کافر به در خانه امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا آمد، چون اسیر در مدینه حتما کافر بوده. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. وقتی که در روز سوم اون اسیر آمد و گفت من اسیرم، یعنی کافرم، نانش دادن و از ایمانش نپرسیدن. درسته، اما و صد اما که این کار رو که میکردن نگفتن ما از سر وظیفه انسانی خودمون این کار رو کردیم که حتی به کافر نان میدهیم. فرمودن انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. و اگر این کار رو میکنیم که اصلا اراده نکردیم که این نون رو بدیم که نون به قرض بگیریم، یا اراده نکردیم که از ما تشکر بکنه این فقیر یا این یتیم یا این کافر، چرا این کار رو میکنیم که سه روز گرسنه ماندیم، با آب افطار کردیم، حتی دو نوباوه 4-5 ساله حسن و حسین، چرا ما اهل بیت نبوت این کار رو میکنیم؟ انا نخاف ربنا یوما عبوسا قمطری رو. ببینید قرآن جایی هیچ بهانه‌ای نمیگذاره. اگر قرآن نبود مثلا فقط میفرمود که انا نخاف، باز ما عرفانمون گل میکرد، صوفی بازیامون میگفتیم نه مراد که خوف از جهنم نیست، اهل بیت بالاتر از این عرفان، مراد خوف از فراق محبوب است. مراد خوف از شکست عشقی با حضرت معشوق است. میبافتیم دیگه. یه آقای از این آخوندهای صوفی زده شاید حدود 20 سال قبل در شبکه خراسان سحر یک ساعت به اذان صبح میکروفون تلویزیون رو داده بودن کنار قبر امام رضا که ایشون مثلا یه چیزی بگه سحر مردم پر از معنویت بشه. اطرمنه این می آمد اراجیف صوفیه رو می بافت و می گفت. نشسته بودیم سحر تلویزیون روشن، می گفت ما مست جامعه وصالیم، ما باود خارانه مثلا فرض کنید که میخانه عشق حقیم. چرنده جاشک سحر مردم رو به افتضاح کشیدی، این همه غرق و خور، تو مست جامعه وصالی، مست دنیاییم ما، جرعه نوش آب دریاییم ما، هرچه می نوشیم زین آب پلید می زنیم، مردم ندا هل من مزید، کو نیست روحانیتی در روح ما، معنویت نیست در این حجره ها، از ریا شرک مجسم گشته ایم، بت پرستیم و معمم گشته ایم. چی میگی؟ کوم است جامعه وصال؟ ز ارباب ادب دریاب آداب. تو سحر باید میآمدی ابی حمزه صومالی رو برای مردم میگفتی، الهی کیفعت اوک و انا چطور تو رو بخوانم، وانی که این من پست و آلوده چطور دهانم رو باز کنم، و کیف لا ادعوک و انت انت. باید می آمدی می گفتی بئس العبد انا و نعم الرب انت، ارحم من اساء و اقترف و استکان و اعترف، عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک، الهی و ربی من لغیرک اساله کشف ضری و نظر الی امری، ظلمت نفسی و تجرأت بجهلی ولا تعجلنی بالعقوبت معلوم و عملتو فی خلواتی من سوء فعلی و دوام تفریطی و جهالتی. اینا ادبیات اهل بیت در مقابل حضرت حق، ادبیات خائفانه، ادبیات خائفانه که از دلی برخواسته که لبریز از خوف خداست. لذا ملاحظه بفرمایید اینجا سوره مبارکه انسان و هل اتی دست ما رو بسته، دست این آقایون عرفان مسلک رو، نمی فرماید انما نطعمکم لوجه الله، و نمی فرماید که انا نخاف من فراق ربنا، فرماید انا نخاف ربنا یوما عبوسا قمطری را، یعنی من شفیعه محشر زهرا، من حاکم یوم الدین امیر المؤمنین، من قسیم النار و الجنه و مای سیدا شباب اهل الجنه، از روز قیامت میترسی یوما عبوسا قمطری را، و از روزی که شرش مستطیر است، همه را در بر میگیرد، شرش یعنی سختیش، بیچارگیش، وحشتش. ایام فاطمی است، ملاحظه بفرمایید، شاید این حرفا اصلا برای ما دیگه هضمش مشکله، از بس لبریز شدیم از رجاء بیهوده، از رجاء و امید دروغین، که حضرت زهرا در آنچه که در روایت ما آمده است در ساعت‌های واپسین حیات طیبه پدر بزرگوارشون خدمت پدر رسیدن و گریستن. چرا گریه میکنی زهرا جان؟ عرض کردن بابا من از قیامت میترسم، شما که دارید از دنیا میرید، من در عرصه محشر چجوری خودم رو به شما برسانم تو اون واویلا؟ شما رو از کجا پیدا کنم؟ بعد پیغمبر نفرمودند که زهرا جان کجا من میگذارم که تو مثلا سرگردان باشی؟ این ادبیاتی که ما داریم و اینقدر گستاخ و اینقدر پر جرأت و اینقدر عرض کنم خدمت شما که جسور نبودند و نبوده در کلام اهل بیت، اونقدر بر ما مشکل شده که حتی برخی از حقایق سیره اهل بیت رو نمیخواهیم باور بکنیم. الان من یک قصه به شما عرض میکنم، حتما بر شما سخت خواهد آمد، یقین خواهم داشت که مکرر بعد سوال خواهند کرد که آقا مدرکش کو، مگه میشه؟ خب خدایش رحمت کند، بنده خودم این روایت رو ندیدم، اما کسی از دوستان موثق و عالم و بزرگوار ما که به جهت این نام نمیبرم از دنیا رفتن، از ایشان شاید 25 سال قبل در منبر شنیدم که او گفت من حدیثی دیدم، یه انسان صدوق وسوق که حضرت زهرا سلام الله علیها در شبی که وصیت می‌فرمود به امیرالمؤمنین، یک شیشه به امیرالمؤمنین دادن. توی این شیشه یک مایع زلال بود. عرض کرد یا علی، این رو فردا شب من رو که دفن می‌کنید، این رو با من کنار من دفن می‌فرمایید. چی هست خانم این شیشه؟ فرمود برخی از اشک‌هایی که نیمه شب از خوف خدا ریختم تو این شیشه جمع کردم، یه مقداریش رو که کنار من دفن کنی، منو که در قبر گذاشتن در قبر بگم خدایا من کنیز تو هم که همون نیمه شبها اینقدر میگریستم، این یه مقدار اشک جمع کردم که تو به من رحم کنی. الان اگر بگیم به بعضی حاضر، آقا شما چی میگید؟ فاطمه ای که حق بر او عرض سلام میکند، فاطمه ای که به دعا دست چون که بر میداش بذر آمین در آسمان میکاش، فاطمه ای که حق مباحت ها به زهرا میکند چون به درگاهش خدایا میکند، فاطمه ای که علا معرفت ها دارت القلون الاولا. خب عزیزم اینا رو ما خودمون گفتیم، اما این طرف که سرم ببین، انصافا اگر آیه قرآن نبود ما میتوانستیم بپذیریم که اهل بیت فرمودن انا نخاف ربنا یوما عبوسا قمطریرا. بعدم هر دو رو ملاحظه می‌فرمایید که در این سوره مبارکه هر دو را قرآن به صیغه مضارع نخاف الاستمرار و یخافون ربهم و یخافون یوما کان شره مستطیرا، الدوام می‌هراسند و می‌ترسند، الدوام، نه اینکه یه وقتی. بله ما هم گاهی مثلا یک خوفکی در دلمون جلوه می‌کنه، اما معمولا که حال خوف در ما نیست. امام صادق صلوات الله علیه در مسجد شجره ذوالحلیفه لباس احرام پوشیدن، اصحابشون هم لباس احرام پوشیدن، همه لبیک گفتن، خدا انشاءالله با نابودی آل سعود و یهود روزیتون بفرماید و روزیمون بفرماید، اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام و اجعلنا طریقا الى بیتک الحرام. خب عزیزانی که مشرف شدن دیدن یه جمعی که با هم تلبیه میگن، لبیک رو میگن، مهره میشن و با هم باید راه بیفتن دیگه، همه لبیک گفتن، امام صادق مونده، گفت کنار امام صادق بودم منتظر بودم آقا لبیکشون رو بگن، دیدم رنگشون پریده، پاهاشون میلرزه، بدنشون میلرزه، همینطور موندن. گفتم یا ابن رسول الله همه گفتن، همه ما منتظر شماییم، بفرمایید که باید بریم. دیدم نمیتونن بگن، اصرار از من که آقا چرا نمیفرمایید، رو کردن به من فرمودن چطور بگم لبیک، اگر بگم لبیک و حق بگوید لا لبیک و لا سعدیک چه کردی، چی بگم؟ فرمایش امام صادق. بعد الان عرض کردم که مسلم کسانی که نوارشم بشنون باز پیامک میدن، آقا اینو از کجا آوردید؟ من نمیتوانم بپذیرم. نپذیر. چطور کارای نمادین رو، شما یک قنچه گل به یک کسی میدید، این قنچه گل چه ارزشی داره، چه قیمتی داره؟ این نماده. اون که میفرماید اشک من رو در شیشه جمع کردم، این اظهار به اصطلاح ما میگیم استرحامه، یعنی طلب رأفت خدا، طلب رحمت خدا، و بزرگان ما این کار رو کردن. مرحوم آقای مرعشی نجفی در وصیتشون فرمودن سجاده ای رو که 80 سال بر اون نماز شب خواندم زیر کفن من توی قبر من بندازید، به خدا بگم خدایا من اینقدر بدبختم لاقل 80 سال روی این پارچه نماز خوندم، دستمالی رو که با او 80 سال اشکم رو بر جدم حسین پاک کردم در قبر من بگذارید. خب اگر خدا نمیدونه که تو گریه کردی، دستمال گذاشتن یعنی چی؟ خب اگر خدا میدونه که اصلا حسابی نیست، کتابی نیست، نکیر و منکری نیست، هیچی دیگه. میگم آقا خدا که میدونه. اینا به تعبیر اون بزرگوار لازمه هیمنه سلطنت حقیقیه الهی است، به بحث مفصلیه. دستمال اشکم رو بگذارید در قبرم، تربت حسین رو بگذارید در قبرم، و شاید از همه عجیبتر این باشد، الهی بمیرم برات ببیشم، لعن الله ظالمی که زهرا 18 سال، خانم 18 ساله داره وصیت میکنه. فرمود علی جان فردا شب که من رو دفن کردی در قبر گذاشتی و دفن کردی، زود از سر قبر من نرو. بنش
بشین بر سر قبر من یاسین بخوان، بنشین بر سر من قرآن بخوان، زود نرو که اون لحظه ای که میت رو در قبر میگذارن ساعت بسیار وحشتناکی است برای میت. چی داره میگه؟ چی داره میگه؟ کسی که خدا نازش رو میخریده به دعا دست چون که برمیداشت، بذر آمین در آسمان میکاشت، به تماشا ملک نمازش را نردبانی ز نور میپنداشت. زهرا امیرالمومنین عرض میکنه که آقا نرو که اون ساعت وحشت قبره. خانم ما این قصه خیلی عجیبه. فرمود علی جان فردا که من رو در قبر خواستی بگذاری، قبلش دست به دعا بردار و شهادت بده، به زبان قول بده به من این کار رو میکنی، به زبان بگو که از من راضی هستی. چون شفیعی بهتر از رضایت شوهر از همسرش برای زن در قبر سراغ ندارم. کی داره میگه؟ برای که گذاشتی تو قبر بگو من راضیم از زهرا که این رضایت تو شفیع من باشه. من روایتش رو دیدم مکرر در کتب مختلف دیدم، اما به فرمایشی که استاد بزرگوار حضرت آیت الله عظما وحید خراسانی دام از ظله فرمودن به اون تفصیل ندیدم. آنچه که من دیدم این است که امیرالمومنین وقتی جنازه زهرا رو گذاشت نماز رو که خون خیلی سخته، نماز علی بر زهرا. چی میگید وقتی که یه زنی رو در کفن پیچوندن شما باید نماز میت بخونه؟ چی باید بگید؟ باید بگید اللهم ان هذه المسجا امتو که و ابن امتک و ابن تو عبدک قد نزلت بک، خدایا این کنیز توست بر تو وارد شده و انت خیر و منزول، اللهم انا لا نعلم منها الا خیرا، خدایا ما از او چوز خوبی سراغ نداریم. امیر امنی چی بگه برای زن؟ بعد نماز که تمام شد به وصیت حضرت زهرا دیدن امیر المومنین دستهای نازنینش رو بلند کرد به طرف آسمان، زار زد، فرمود اللهم اینی رازن ان ابنت رسوله، خدا من از زهرا راضیم. تا اینجاش رو عرض کردم من دیدم. حضرت آی وعید می فرمودن از اینجا به بعدش رو ایشون می فرمودن. فرمودن وقتی فرمود اللهم اینی رازن ان ابنت رسولک، امیر المومنین از شدت غمی که تو سینه انباشته شده بود چنان سیهی از دلش کنده شد، چنان فریادی از دل امیر المومنین کنده شد که حالا جنس او فریاد چه بود که ایشون میفرمودن تا چند میل، به قول ما چند کیلومتر فضا نور شد. نور شد یعنی چی؟ یعنی دل علی سوخت. سوختم و ساختم و سوختم، سوختم و نور برافروختم، مست تولای تو ام یا علی، خاک کف پای تو ام یا علی. لذا علاج همه بیادبی ها، بی اخلاقی ها، معصیت آلودگی ما، جرأت ما بر معصیت ها، هرزگویی های ما، هرزبینی های ما، به به سلام عزیزم، تمام علاج همه این درد ها یک کلمه است: خوف از خدا، خشیت از خدا، ترس از خدا، ترس از خدا. حالا خودم هم بد شد. یا علی بنشین کنارم، شد زمان احتضارم، تا که در این آخرین دم سر به دامانت گذارم، عقده ها در سینه دارم، خون و اشک از دیده بارم. چقدر ظریف گفته این شعر رای خمسه و کسی متوجه نیست چی گفته، من متوجه میشم.
خون و عشق از دیده بارم. تا حالا شده که یه چیزی براتون پیش بیاد که از چشمتون که عشق میاد خون هم بیاد؟ برای من اتفاق افتاده. من در 14 سالگی یه ماشین به من زد توی مشهد، 14 ساله بودم، بلند شدم صورت من خورد تو جدول، بیهوش شدم، بردنم بیمارستان، بیهوش آمده بودم، هیچی یادم نمیومد. تا یک ماه تمام صورت من سیاه سیاه کبود بود و چشمم بسته بود. کم کم چشمم باز شد به اندازه یه سر سوزنی. توی چشم رو خون گرفته بود، ضربه خورده بود. بعد عشق که میخواست بیاد، این عشق سوزش داشت، چون چشم تقریبا ضربه خورده و زخم بود. الهی بمیرم برات، مجبوریم چه تشبیه ها ای بی شرف حرام زاده. الهی بشکن دست مغیره. یا علی بنشین کنارم. شد زمان احتضارم، تا که در این آخرین شب سر به دامانت گذارم. عقده ها در سینه دارم، خون و عشق از دیده بارم. ای پسرم کن حلالم، شد دگر هنگام هجران. آمدم در خانه ات 9 ساله بودم. گفت آقا من 9 سال در خانه شما دروغی به شما نگفتم، خیانتی نکردم. اونقدر امیرالمومنین گریه کرد، فرمود تو منزهی سیدت النساء. از این حضرت زهرا خائفه بودن، تمام عمر خوف داشتن، خوف از خدا. اما شب آخری که میخواست برود، غیر از خوف قیامت یا خوف دیگری هم داشت. چی بود؟ امام باقر میگن اون شب امیرالمومنین سر زهرا رو به دامن گرفته بود. هر دو گریه کردن، گریه کردن، گریه کردن. بالاخره اونقدر زهرا گریه کرد که امیرالمومنین طاقت از کفشون رفت، سر زهرا رو بلند کرد، به سینه چسبانید فشار. بعد سوال کرد ما یوب کیک چرا انقدر گریه میکنید امشب؟ فرمودن میترسم. از چی میترسی؟ از قربت تو بعد از خودم.